اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا الا الموده فی القربا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما در مسیر محبت و ولایت و معرفت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ثبات قدم کرامت بفرماید، در دنیا ما را با محبت و ولایت ایشان و در آخرت ما را مشمول شفاعت این بزرگوار بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. در ارتباط با این آیه کریمه مودت فی القربا که در قرآن کریم مطرح شده، دو نگاه کلی وجود داره. یک نگاه، از این آیه استفاده شده است موضوعات اختلافات بین شیعه و مخالفین، یعنی از این آیه حقانیت مذهب تشیع و حقانیت ولایت امیرالمومنین استفاده شده است با روش‌های مختلف. این یک زاویه بحث که ذیل این آیه شریفه مطرح شده، یعنی قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. این آیه کریمه دلالت دارد بر اینکه امیرالمومنین خلیفه پیغمبر هستند بلا فصل، دلالت دارد بر اینکه حضرت زهرا، حسنین علیهم السلام، اینها خلفا، اوصیا و نفرات اول امت هستند بعد از پیغمبر اکرم، پس اینها باید جانشین باشند، و دلالت میکنه بر نفی افرادی که مدعی خلافت بودن، قاصب خلافت بودن. معمولا در کتابهای کلامی، تفسیری و اینطور مسائل این زاویه مطرح شده. قبلا گفتیم اسمشو ما میذاریم میدان جنگ، یعنی آیه رو بیاریم در میدان جنگ استفاده کنیم، روایتی رو بیاریم در میدان جنگ، جنگ اعتقادی. اما بحثی که ما در این چند شب بهش انشاءالله خواهیم پرداخت، دیشب هم اشارات کوتاهی شد، ما نمیخوایم در این فضا این آیه رو معنا کنیم. جهتگیری دوم که جهتگیری اول است در حقیقت، این جهتگیری باید اول انجام بشه. جهتگیری اصلی این هست، اون چی که مراد اصلی خداوند تبارک و تعالی هست، این جهتگیری که دوم ما داریم مطرح میکنیم و میخواییم پیرامونش صحبت کنیم، و اون این هستش که ما مخالفین اهل بیت رو کنار میذاریم، کاری نداریم. حالا سراغ خود آیه کریمه که میایم، میخواییم ببینیم این مودت فی القربا مگر چیست که اجر رسالت پیغمبر است. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی خود آیه رو میخواییم بررسی کنیم، اصلا مخالفی داریم یا نداریم، افرادی حق حضرت زهرا رو غصب کردن یا نکردن، ایشان را به شهادت رساندن یا نرساندن، در ارتباط با ولایت امیرالمومنین و خلافت حضرت و وصایت حضرت از این آیات و از این آیه میشه استفاده کرد یا نکرد. اینا بحثایی که ما بهش کاری نداریم، میخوایم در این آیه کریمه از این زاویه که زاویه اصلی هست تأکید میکنم، ما همه آیات را و همه روایات را اول باید با این نگاه مطالعه کنیم، بررسی کنیم، با این نگاهی که دوم گفتم الان داریم مطرح میکنیم، که ما هستیم و قرآن، ما هستیم و ایمانمون به خدا و اهل بیت. میخوام ببینیم این آیه چی فرموده، مطلب اصلی رو به دست بیاریم. خب این آیه کریمه برتری مودت اهل بیت علیهم السلام را بر جمیع دستورات پیغمبر اکرم اثبات میکنه. لا اسألکم علیه اجرا. علیه یعنی چی؟ یعنی رسالت، یعنی بر تمام زحماتی که برای شما کشیدم، یعنی بر تمام اون چه که در این مدت 23 سال به شما تعلیم دادم من پیغمبر. شبیه اون آیه کریمه میشه که الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ نکنی شما اصلا رسالت خدا رو ابلاغ و تبلیغ نکردی. این دوتا آیه شبیه هم میشه، ولایت امیرالمومنین یک طرف، تمام رسالت یک طرف، مودت فی القربا یک طرف، تمام رسالت پیغمبر اکرم یک طرف. اینا منطق آیات قرآن کریمه. اگر کسی اینها رو تعلیم بگیره، یاد بگیره، در ذهنش راسخ بکنه، مستقیم چنگ زده به آیات قرآن، اون هم محکمات آیات قرآن به وضوح، یعنی مستقیم به کلام خدا چنگ زده انسان، تمسکی به کلام خداست، جای خدشه نیست، جای اشکال نیست، هیچ اشکالی وارد نیست به این مطالب. چرا؟ چون نص آیات قرآن هست. لا اسألکم علیه اجرا، هیچ اجری، مزدی، پاداشی، تشکری بابت این امور که برای شما انجام دادم، توحید تعلیم دادم، نبوت تعلیم دادم، ولایت تعلیم دادم، احکام نماز و حج و روزه و زکات به شما تعلیم دادم، این همه زحمات برای شما کشیدم که شما هدایت بشید، در عوض شما اگر یک کار بکنید تمام اون زحمات من تضمین میشه. در چه کسی؟ در خودتون. اینو توضیحشو دیشب دادیم، نفعش به پیغمبر نمیرسه، به اهل بیت نمیرسه. اگر میخواهید آنچه که من رسول الله برای شما انجام دادم، تعالیم، علوم، زحمات، ابتلاعات، مصائبی که تحمل کردم، تزکیه ها و تعلیم ها، یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم ها و تزکیه هایی که برای شما دادم، صلوات هایی که برای شما فرستادم، استغفار هایی که برای شما کردم، ارتقای درجاتی که برای شما حاصل کردم، راه بهشت رو به شما نشان دادم، راه جهنم رو به شما نشان دادم، این کارهای بسیار بزرگ، ابد را برای شما تعریف کردم، ابدیت را چه در جنبه بهشت چه در جنبه جهنم در دنیا برای شما متمثل کردم، واضح کردم، راه را از چاه به شما نشان دادم، پس حق بزرگی به گردن شما دارم. اگر شما میخواهید در ارتباط با من پیغمبر اکرم که این همه زحمات عظیم که قابل وصف نیست، قابل درک نیست، قابل ارزش گذاری نیست اصلا، اگر میخواهید تشکری کنید، کاری کنید، کار شما این هست که باید اون تعالیم من رو در خودتون محکم کنید، اصیل کنید، ثابت کنید، مستقر رو مستحکم کنید. به چه کاری؟ یک کار باید انجام بدید. اگر این یک کار بود، بقیه امور که انجام دادید به دستور من پیغمبر برای شما نفع میرساند. اگر این یک امر نبود، هیچ کدام از اون کارهایی که انجام دادید، حتی قول لا اله الا الله هم که گفتید، به درد شما نخواهد خورد. حتی شهادتی که به نبوت من دادید برای شما مفید نخواهد بود، تا چه برسه به نماز و روزه و حج و زکات و صدقه و انفاق و قرض الحسنه و کارهای خیر دیگه که انجام دادید. اون یک کار چی هست که ضامن کل هست و در عرض کل هست؟ این مودت فی القرباست. من یک کسانی دارم به من نزدیکن، به خدا نزدیکن، تقرب به من دارن، پس تقرب به خدا دارن، اینها اقرباء حقیقی من هستن، اینها رحم ارحام حقیقی من هستن، اینها نزدیکان واقعی من هستن، اینها میشن قربا. شما باید مودت فی القربا داشته باشید که حالا این رو کم کم توضیح خواهیم داد. باید اینها رو اجمالا دوست داشته باشید فعلا، حالا مودت فرقش با محبت چی هست و اینها بماند فعلا، ولی همین مقدار. اگر میخواید تشکری از من کرده باشید، کمکی به من پیغمبر کرده باشید که نفعش به خود شما هم برمیگردد، البته البته نفعش به خود شما برمیگردد، شما باید مودت فی القربا داشته باشید. این مودت فی القربا چیست؟ این ارزشمندترین گوهر عالمه، این بزرگترین عباداته. به تعبیر دیگه محبت اهل بیت علیهم السلام غایت و غرض خداوند از خلقت آفرینش است. این جمله جمله بزرگیه، دو مرتبه تکرار میکنم. محبت اهل بیت غرض و هدف و غایت اصلی خداوند تبارک و تعالی از خلقت عالم است. یعنی خداوند چرا این عالم را آفریده؟ آفریده است تا این عالم اهل محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بشوند. خدا مرا چرا آفریده؟ تا من محب اهل بیت بشوم. حتی نماز هم مقدمه ساز این هست، ترک معاصی هم مقدمه ساز این هست. اینا رو توضیحات رو کم کم مطرح خواهیم کرد، هر کدوم بیانش در جای خودش خواهد آمد انشاءالله. این یک جمله مهمیه. اگر از فاطمیه امسال این یک جمله رو ما بتونیم انشاءالله هممون باور کنیم، معتقد بشیم، دلایلش رو یاد بگیریم، در جان ما بنشینه، اعتقاد ما بشود، گمانم دیگه صله‌ای، پاداشی، لطفی، تفضلی از جانب خداوند بالاتر از این نیست که خداوند به ما بفهماند که ما برای چی آفریده شدیم، اون چیز چیست، غرض از خلقت ما چیست، ما قرار به کجا برسیم، اون جایی که قرار بهش برسیم، اون غرض از خلقت ما محبت اهل بیت است. و این محبت البته درجات داره بی نهایت، یعنی کسی نگه آقا ما محبت رو داریم، همین محبت قابل ازدیاد است تا بی نهایت. مثل اینکه وقتی شما میبینید یه نجاری داره چوبی رو اره میکنه، بعد سوهان میکشه، بعد رنگ میکنه، بعد میخ میاره، میخ میزنه، همه اینها برای چی هست؟ که این چوب رو تبدیل کنه به صندلی. غرض نجار از نجاری این هست که فلان آقا بیاد روی این صندلی بنشینه، این صندلی محل استراحت بقیه بشه. به این میگن علت غایی، غرض، غرض از صنع. چرا ای صانع، ای سازنده، چرا این منبر رو ساختی؟ برای اینکه کسی بنشینه روی منبر قال الصادق و قال الباقر بگه. اگه کسی روی منبر نشست قال الصادق و قال الباقر نگفت، از خودش گفت، از مخالفین اهل بیت گفت، از این طرف و اون طرف افکار بشری رو گفت. آیا شما از ساختن منبر به خواستت رسیدی؟ میگه نه، من به خواستم نرسیدم. خدای من را چرا آفریدی؟ آفریدم که تو واله، مفتون، حیران، عاشق، محب امیرالمومنین بشی. من اگر نشدم، خدایا من محب نیستم مثلا، خدا میگه خب من به غرضم نرسیدم، قصد من این بود که تو به این برسی، خواسته من این بود، تو نرسیدی، تو خودت آینه وجود خودتو معوج کردی، عوض کردی، تو قوایی که من بهت دادم، نعمتهایی که به تو کرامت کردم رو در اون مسیر اصلی خودش هدایت نکردی، خرج نکردی. مثل پدری که به فرزندش پول میده، میگه چرا پول دادی؟ غرض من، هدف من، غایت من این هست که تو با این پول بری مثلا نون بخری بیاری. رفته ماست خرید آورده، میگه آقا من به غرضم نرسم، تو در مسیر هدف من حرکت نکردی. تو اگه منو به عنوان پدر عالم، حکیم، مهربان و دلسوز قبول داری و اطاعت من رو واجب میدونی، من این پول رو برای هدفی به تو دادم. به این هدف میگن علت غایی، یعنی غایت، نهایت، غرض، مقصود انتهایی این هست. گاهی هم غایت پشت غایت هست، غایت پشت غایت هست، یعنی درجات داره. به فرزند پول میدیم که چی؟ میگه بره نون بگیره. همین بود دیگه. میگه نه، میخوام یاد بگیرم خرید کنه. خب یاد گرفتی، حالا برو مثلا در حد سطح بالاتر خرید کن. خب خرید کرد. همین مقدار نه، میخوام این تاجر بشه. حالا میره تاجر، تجارت میکنه. همین مقدار نه، میخوام سودشو بیاره در فلان جا هزینه کنه در کشاورزی. کشاورزی کرد، تمام، نه، از اول برنامه ریخته پدر برای این فرزند که غایت پشت غایت، هدف پشت هدف. لذا این اهداف مترتب به هم مطرح می شود. در روایات هم داره، گاهی فهمودن ما شما را آفریدیم برای عبادت، ما شما را آفریدیم برای اینکه سود کنید، ما شما را آفریدیم برای اینکه بهشتی بشید، ما شما را آفریدیم. همین علتهای مختلف بیان شده برای خلقت. چرا خدای ما را آفریدی؟ برای اینکه عبادت کنی. چرا؟ برای اینکه بهشتی بشی. چرا؟ برای اینکه من از تو راضی بشم. برای چی مرا آفریدی؟ برای اینکه اهل محبت امیرالمومنین اهل بیت بشی. اون غایت اصلی این هست، بیان نهایی محبت اهل بیت علیهم السلام است. همه شما حفظید حدیث کسا رو، هم در حدیث کسا آمده، هم در روایات متعدد دیگه نقل شده، هم شیعه نقل کرده، هم مخالفین شیعه. انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا لمحبتکم الا لمحبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الکسا. تعابیر مختلف آمده. من خدا خلق نکردم این آسمان را اینطور بنا شده و این زمین را اینطور پهن شده، نیافریدم خورشید را اینطور نورافشان و ماه را اینطور درخشان و و دریاها را، آسمانها را، زمینها را، اینا همه را نیافریدم مگر به خاطر محبت شما اهل بیت. از زبان خدا اگر و از نگاه خدا نگاه کنیم، مطلب خیلی عظمت پیدا میکنه. محبت اهل بیت میشه غایت خلقت، هدف اصلی خلقت. پس اگه میخوایم بگیم خدایا تو ما رو برای چه چیزی آفریدی؟ برای محبت اهل بیت. حالا ما قدم گذاشتیم در مسیر مجالس اهل بیت، قدم گذاشتیم در راه زیارت، قدم گذاشتیم در راه دوستان اهل بیت، به اونها آبی بدیم، غذایی بدیم، لباسی بدیم، نانی بدیم، مکانی بدیم، امثال اینطور امور. چرا؟ تو روایت داره دیگه، حبن لفاطمه، حبن لفاطمه. هر کس به کسی جرعه آبی بدهد از روی محبت حضرت زهرا، بگه تو محب حضرت زهرا هستی، من به تو آب میدم، به تو غذا میدم، به تو نان میدم، به تو مسکن میدهم، و یا هر نوع دیگه ای خدمت کنه، یک دونه خار از سر راهش برداره، خاری افتاده سر راه، بگه اینجا دوستان اهل بیت رد میشن، من اینجا رو تمیز کنم، مرتب کنم. هر خدماتی از بسیار بسیار کوچک تا خدمات بزرگ، تا اینکه کسی کسی رو هدایت بکنه که اعظم نعمت هاست، اعظم لطف هاست، قرآن تعلیم بده، دین تعلیم بده. اینا بزرگترین وساطت ها و خدمت های یک مؤمن به یک مؤمن دیگر هست. اگر این کارها رو انجام داد، این داره در مسیری که خداوند او رو برای همون مسیر آفریده داره قدم برمی‌داره، یعنی در حقیقت مشغول انجام افضل عبادات هست. اگر گفتیم غرض خلقت محبت اهل بیت هست، یعنی غرض خلقت خداوند ما را، این که خداوند ما را آفریده که ما به سمت و سوی حرکت کنیم، به نحوی حرکت کنیم، به شکلی زندگی کنیم که محب اهل بیت بشویم. اینا توضیحات داره بعدن، حالا کم کم میگیم محبت حقیقی ملاکه، نه محبت طبیعی، اینو بعدن عرض میکنیم. از هر شبی مجبوریم یه بخشی، یک قسمتی رو بگیم. خداوند ما رو آفریده برای اینکه محب اهل بیت بشیم. خب پس غرض خدا از خلقت این هست؟ بله. پس بنابر این باید افضل عبادات چی باشه؟ محبت اهل بیت. باید همین باشه دیگه، افضل دیگه، اصل کاره. اصلا برای همین آفریده شده. لذا روایات متعدد داریم در فضیلت محبت اهل بیت. خیلی روایات داریم. از آرزوهای بنده هست که شرایطی در جلسات مهیا بشه ما بتونیم همه این روایات رو بخونیم، نه گلچین کنیم دو تا سه تا. یعنی خداوند تبارک و تعالی باید به مستمعین یک حوصله‌ای و یک نشاط و علاقه‌ای کرامت بکنه که بنده در صورت‌هاشون ببینم، متوجه بشم، چون من باید بفهمم. اگه احساس کنم شما کسالت دارید، خسته هستید، حوصله ندارید، طبعا مجبوریم که هی قیچی کنیم سر تا موضوع رو. اما اگر این نشاط باشه، علامت های مختلف هم داره که اون نزد خود بنده است که میدونم علامتش چی هست، اگر احساس کنیم که مستمع نه دوست داره حدیث بشنوه، یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه، ده جلسه، فقط احادیثی که در عظمت محبت اهل بیت هست بیش از 200 روایته، چه روایاتی، چه پاداش هایی، چه ادبیاتی اهل بیت به کار بردن، قوغاست. مثلا یکیش در بعضی از روایات داره ان فوق كل عبادتن عباده و حبنا اهل البيت فوق كل عباده، بالاتر از هر عبادتی عبادتی است و محبت ما اهل بیت افضل از همه عبادات است، فوق همه عبادات است، برتر و بالاتر از همه عبادات است محبت ما، بالاتر از هر عبادتی عبادتی است و محبت ما اهل بیت بالاتر از هر عبادتی است. چرا؟ چون این علما به این میگن لسان این روایات آبی از تخصیصه، یعنی دیگه این ادبیات یک ادبیاتی که نمیشه بگی باز یه عبادتی از افضل از این، نه دیگه، همه رو امام فرمود، اینجا فرمود بالاتر از هر عبادتی عبادتی است و بالاتر از همه عبادات محبت ماست، یعنی دیگه بالاتر از این عبادتی نیست. اگر باز بعدن توی حدیث دیگه بگن نه از محبت هم یه چیزی بالاتره، این کلام میشه غیر حکیمانه. وقتی گوینده متکلم حکیم هست، در مقام بیان و افاده معنا هم هست و داره جامع صحبت میفرماید، دیگه به این میگن تخصیص بردار نیست، تبصره بردار نیست، قید بردار نیست. در بعض دیگه از روایات اهل بیت فرمودن لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، برای هر چیزی اساسی است، هر چیزی اساسی داره، ریشه ای داره، محوری داره، قطبی داره، عمودی داره که نگهش می‌داره، که تمام هویت اون شی به اون چیز وابسته است. و محبت ما اهل بیت و حبنا اساس الاسلام، محبت ما اهل بیت اساس اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه، فقط اسلامه، دین دیگری نیست. حتی مسیحیت و یهودیت هم در زمان خودشون که تحریف نشده بودند و دین حقیقی و راستین در اون زمان بودند، اون هم اسلام بوده اصلش، یعنی همون مسیحیت هم یه تجلی از اسلامه. لذا دین نزد خدا اسلامه، دین دیگه وجود نداره. حالا این اسلام که میشه دین الهی، دین حق، اساسش و محورش و قطبش محبت ما اهل بیت. در روایت دیگری فرمودن الروح و راحه، چون ترجمهاشو بلدی ترجمه نمی کنم، دقت کنید، الروح و راحه و الفرج و الفلاح رستگاری و نجاح پیروزی و البرکه و العفو و العافیه و المعافات و البشرا بشارت ها و النظره یعنی شادی شادمانی و القرب و القرابه تقرب به خدا و النصر و الظفر پیروزی دستیابی به اهداف و تمکین و سرور و المحبه من الله که خدا دوستت داشته باشه. تمام این برکات همه کجاست؟ لمن احب علیا، برای کسی است که امیرالمومنین رو دوست بداره. همه این برکات درش هست، روح و راحتی و فرج و عافیت و کرامت و فضل و قرب الله و محبت خدا و پیروزی و برکت و عفو و بشارت و همه خیرات، همه کمالات. اون که در دعاها میخونیم که خدایا ادخلنی فی کل خیرن، خدایا منو در همه خیرات وارد کن. کدوم خیرات؟ ادخلت فیه محمدن و آل محمد. در همه خیراتی که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو در اون خیرات وارد کردی، منو هم وارد کن. مگه میشه چنین چیزی؟ ما مگه میتونیم؟ به یک معنا میتوانیم، به یک معنا نمیتوانیم. جزئی جزئی بررسی کنی نمیشه. همه خیراتی که اهل بیت انجام دادن که ما نمیتونیم عین اون رو انجام بدیم. به اون کیفیتی هم که اهل بیت انجام دادن نمیتونیم. اما از طریق رضایت و محبت و همسو بودن میتونیم وارد همه خیرات بشیم. یعنی اون چی هست؟ اون محبت اهل بیت. اگر من علاقمند باشم به امیرالمومنین یعنی چی؟ اگه واقعا حضرت رو دوست بدارم، یعنی دوست دارم در جنگ خیبر با حضرت باشم، خندق باشم، بدر باشم، احد باشم، احزاب باشم، صفین، جمل، نهروان باشم، در دوره قصب خلافت، مظلومیت حضرت، دور حضرت باشم، خدمت بکنم، برای حضرت نان بخرم، نوکری بکنم. درسته؟ یعنی محبت یعنی همین دیگه. محبت یعنی در همه امور میخوام همراه شما باشم، تابع شما باشم، دنبال روی شما باشم، خدمتگزار به شما باشم در همه شرایط. به خانه شما حمله کردن، حمله نکردن، فرزند شما رو به شهادت رساندن، نرساندن، هر اتفاقی افتاد، محبت یعنی من میخوام باشم، من میخوام خدمتی کنم، کاری کنم، دوست دارم دور شما باشم. کجا؟ همه جا. لذا ادخلت فیه کل خیره، مرا وارد کن در هر خیری که اهل بیت را، نه فقط یک امام رو، 14 معصوم رو وارد چه خیراتی کرده خدا؟ چقدر تعدادش زیاده؟ چقدر عظیمه؟ خیلی. مگه ما میتونیم وارد بشیم؟ با قدم محبت میشود، با نیت و رضایت و همسویی جهت وجود میشود. ولو من با بدنم نمیتوانم، ولو شرایط زمانه به من اجازه نده، ولو خیلی وقتها من گناه میکنم، معصیت میکنم، شیطان میاد مانع میشه، نفس اماره به سو میاد، اما قلب من، محبت من، جهت وجودی من این را میخواهد. این خاصیت محبته، لازمه محبته، برای همین اجر رسالته، برای همین غرض خلقته. چون غرض خلقت وقتی محقق میشه که شما به اون انسان کامل، انسانهای کامل حقیقی محبت پیدا کنی، دنبال روی کنی. وقتی میتونی دنبال روی کنی که محبت داشته باشی، وقتی میتونی خودتو شبیه به او بکنی و بنابراین محبوب خدا بشی که او رو دوست بداری. اگه دوست نداشته باشی، تا وقتی شما عبادت رو از سر محبت انجام ندید، این عبادت عرضی ذاتی نیست، یه روزی میذاریش کنار. زور دیگه، فشار فنر رو تا کی میشه فشار داد نگه داشت؟ بالاخره انسان خسته میشه، فنر رها میکنه. ای به زور نماز بخونم، به زور روزه بگیرم، به زور، به زور، به زور، بالاخره میذاری کنار. این فایده نداره. این عبادت تمرینیه. ممکنه 50 سالمه، 60 سالمه، نمازم تمرینیه، نماز نیست. آقا 60 ساله دارم نماز میخونم. باشه، نمازی که درش محبت نیست، عشق نیست، علاقه نیست، این نماز نماز نیست. این شبیه نمازه، مثل عروسک خیمه شب بازیه، شباهت داره به نماز، این نماز نیست. نماز وقتیه که شما مصلی حقیقی رو پیدا کنی، عابد حقیقی رو پیدا کنی بدون کیست، و انقدر به اون فرد علاقمند باشی که دوست داشته باشی شبیه او بشی، علاقه پیدا کنی شبیه او بشی، حالا او چون نماز میخونه تو هم بخونی، این میشه نماز. قاعده مهمی بیان شد، مطلب عظیمی بیان شد. روزه کی روزه هست؟ شما وقتی روزگیر حقیقی عالم رو پیدا کنی، بشناسی و به او علاقه وافر پیدا کنی، از شدت علاقه به او بخواهی شبیه به او بشوی، او چون روزه میگیرد تو هم بگیری، او چون جهاد میکند تو هم بکنی. در این نگاه هست که شما هیچ وقت قدم جلوتر از امام نخواهی گذاشت، همیشه منتظر صدور فرمان او هستی. میگه بریم جهاد، میگی چشم، میگه عقب نشینی کن، میگی چشم، تا دم خیمه معاویه رفته یه ضربه بزنه کار تمامه، فرمود برگرد، چشم برمیگرد. چرا؟ چون دنبال معاویه نیست، که دنبال کشتن معاویه نیست، دنبال امیرالمومنینه. چون حضرت فرموده برو بکش، میگه چشم. حضرت هم فرمود نه، شمشیر تو برگردون، برگرد بیا، میگه چشم. قمر بنی هاشم نیامده که آدم بکشه، آمده که جلب رضایت امام حسین کنه. حضرت فرموده شما جنگ نکن، برو آب بیار، میگه چشم. آقا با اون همه قوا و استعدادهایی که داره حضرت ابوالفضل علیه السلام، باشه، ملاک امام حسین است. پس حقیقت دین میشه محبت. پس این که خداوند محبت اهل بیت را غرض از خلقت و هدف غایی و نهایی خلقت قرار داده، چون اونها عابدین حقیقی هستن، اونها حقیقت بندگی رو دارن، ما نمیتونیم حقیقت بندگی رو داشته باشیم. پس ما چطور آفریده شدیم؟ برای چی آفریده شدیم؟ برای اینکه محب اینها بشیم، تا از طریق محبت خودمون رو با علاقه شبیه به اینها کنیم. هر عبادتی که شما به زور انجام بدید، این عبادت تمرینیه، نمیگیم انجام نده، انسان باید ریاضت بکشه، باید سختی بکشه، با زحمت هم شده بلند شه نماز شب بخونه، نماز اول وقت بخونه، به خودش باید زحمت بده، ریاضت بده و با تکلیف تکلف انجام بده. اما این هنوز به اون مرحله نرسیده. وقتی به مرحله عابد میرسه و عبادتش عبادت میشه، که در روایات داره من عشق العباده یا عشق العباده و عانقها، بره عبادت رو در آغوش بگیره، اصلا دوست بداره این عمل رو. چرا؟ چون عمل امیرالمومنینه. اگر یک گناهی رو هی با زحمت و زور و یکی در میون میذارم کنار، این من هنوز تارک معاصی نشدم، دارم زور میذارم که ترک معاصی کنم. کی ترک معصیت میکنم؟ وقتی که در این معصیت بدم بیاد، بگم چرا؟ چون این عمل دشمن محبوب منه، این عمل از سنخ، از جنس، مال خیمه چه کسیه؟ مال خیمه معاویه است. چون من امیرالمومنین رو دوست دارم، از معاویه بدم میاد، از اعمال معاویه هم بدم میاد، پس بنابراین بیزارم، از عمل او بیزارم، از صفت او بیزارم. این میشه ترک معصیت. تا وقتی که ترک معصیت و انجام واجب برخواسته از محبت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت نباشد، این انجام واجب تمرینیه، این ترک معصیت تمرینیه، حقیقی نیست. این هنوز شبیه عبادته، نماز شبیه نمازه، ترک معصیت شبیه ترک معصیته. کی ترک معصیت ترک معصیت میشه؟ وقتی که من از سر محبتی که به اهل بیت دارم و به تبع این محبت بیزاری و براءت از دشمنان اهل بیت دارم و به تبع براءت از اونها، از اعمال اونها هم بیزارم، و چون از اعمال اونها بیزارم، مفارقتن لاخلاق اعدائک هستم، مفارق از جدای از اخلاق اعدای تو هستم، پس نمیخوام من متلبسه به لباسی بشم که این لباس عمل من عملی باشه که این عمل مبغوز امیرالمومنینه، نمیخوام این اتفاق بیفته، چون این باعث آزردگی خاطر او میشود و او محبوب منه. اگر محبوب من هست، من دوست ندارم به هیچ وجه او رو آزرده کنم. اگر محبوب من هست، یعنی من دوست دارم در همه شرایط او بپسنده، او خوشش بیاد، او انبساط خاطر پیدا کنه از دیدن من، از بودن من، از بوی من، از عمل من. چون میخوام این حالت ایجاد بشه، وضو میگیرم چون امام زمان دوست داره، نماز میخونم چون او دوست داره، چون او دستور داده، غسل میکنم، تیمم میکنم، حج میروم، هر کاری که انجام میدم از سر محبت. پس این که فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، میبینیم که این مودت فی القربا یک حقیقت گوهری است که اگر در فردی محقق بشود با خودش همه خوبی ها رو میاره. اولا خودش افضل از همه خوبی هاست و بعد با خودش و پشت سر خودش همه خوبی ها رو میاره. در همین عالمی هم که ما زندگی میکنیم همینه. شما اگه میخواید روی فردی اثر بذاری، اگه بتونی محبت او رو به خودت جلب کنی، ناخودآگاه اون فرد مطیع تو میشه. یکی از راه‌های از این قواعد، اگه کسی قواعد خانواده رو استخراج کنه و تربیت فرزند و همسرداری و اینها، خیلی نتایج بسیار خوب عمیق و با دوام میگیره. کسی میخواد همسرش حرفشو گوش بده، اطاعت کنه، خانومی حرف آقایی میخواد خانومش حرفشو گوش بده، این باید محبت اینو جلب کنه. از ابتدا، از سنگ اول زندگی رو باید درست بذاره بر اساس محبت. هدیه بخره، بالاخره محبت کنه، اظهار دوستی کنه، در عمل نشان بده، این زن خود به خود مطیع این مرد میشود. به قاعده عالم این اطاعت اتفاق میفته. خب در دین هم همینه. خداوند نظام عالم را بر محور محبت به ولی خودش، چون ولی خودش مجمع همه کمالاته، همه خیراته. یک جا آنچه خوبان همه دارن، تو یک جا و تنها همه را با هم داری، در مقام منیریت هم داری، یعنی هر کی هر چی داره از تو داره. خب پس این هم دیدید روایت در عظمت محبت اهل بیت اینطور بیان کردن. در روایت دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، به سلمان فرمودن یا سلمان ان حب فاطمه، محبت فاطمه سلام الله علیها، ينفع في مئة من المواطن، در صد موطن محبت حضرت زهرا نفع میدهد. ایسر و ذلک المواطن، ساده ترین و کوچکترین اون مواطن، آسان ترین جاهاش، الموت و القبر و المیزان و المحشر و الصراط و المحاسبه. محبت از زهرا اینجاها به دردت میخوره. چرا این همه پاداش داره محبت؟ چرا اینقدر ارزش داره؟ چون غرض و غایت خلقت هست. همه رو خدا آفریده که محب حضرت زهرا بشن. اگر شما در یه خانواده‌ای به دنیا آمدید که از ابتدا با محبت حضرت زهرا بزرگ شدید، تربیت شدید، به شما محبت حضرت زهرا خواسته و ناخواسته خورانده شده، باید بدونید خداوند یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها هست و بزرگترین نعمت هم داده به شما. از همون ابتدا خداوند یه دفعه ره 100 ساله و 1000 ساله و 1 میلیارد ساله به یه شب رفتی، یعنی خداوند شما رو گذاشته وسط شهد و شکر، وسط روح و ریحان، در یه خانواده ای که شما از ابتدا محب اهل بیت بودی، بزرگترین پاداش رو به شما داده. شما البته تکلیف هم سنگین‌تر، باید راه رو ادامه بده انسان، باید این امانت و این لطف خدا رو درش خیانت نکنه، بزرگترین نعمت رو داده. از امام باقر علیه السلام، اینم حدیث خیلی زیباییه که جا داره انسان 5 شب فقط در مورد این حدیث صحبت کنه. حالا من میخونم عبور میکنم، یک وقتی انشالله توفیق باشه در موردش صحبت کنیم. امام باقر علیه السلام از یکی از اصحابشون سوال کردن، اتدری ما تفسیر حی علی خیر العمل، میدونی تفسیر حی علی خیر العمل که هر روز داری میگی چی هست؟ در اذان 2 مرتبه، در اقامه 2 مرتبه، میشه 4 مرتبه، برای هر نماز 5 تا میشه 20 مرتبه، حی علی خیر العمل. یعنی چی خیر العمل؟ گفتم نمیدونم آقا. حضرت فرمود خداوند تو را دعوت کرده است، دعا کرد، یعنی خدا تو رو، خدا میگه حی علی خیر العمل، یا ملکی از جانب خدا منادی میگه بشتاب به سوی بهترین عمل. بهترین عمل چی هست؟ حضرت فرمود دعا که الی بر فاطمه و ولدها، خدا داره هر شب هر روز شما را میخواند به نیکی کردن به حضرت زهرا و فرزندان حضرت زهرا. هر چی بیشتر نیکی کنی، خوبی کنی، چطور میتونم یک سره به حضرت زهرا نیکی کنم، خوبی کنم؟ شما باید محبت داشته باشی. اصل همه گوهرها محبت اهل بیت، محبت حضرت زهراست. منتها نکته ای که در اینجا هست و ما باید بهش توجه کنیم، ان شاءالله از شبهای آینده هم بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، این استش که دوستی و محبت و مودت دو نوعه. یک دوستی و محبت طبیعیه، بین حیوانات هم چه بسا هست، بین سایر انسان‌ها هم هست، بین ما و بعضی دیگه از انسان‌ها هم هست، محبت طبیعیه. حالا محبتی به ما کرده، ما ما به او علاقمند شدیم. اخلاق خوشی نشان داده، ما به او علاقمند شدیم. لطفی در حق ما کرده، محبت ما رو به خودش جلب کرده. این فقط بین ما که نیست که، در کفرستان هم همینه. دو تا انسان کافر هم با هم دیگه همچین ارتباطی برقرار کنن، به هم دیگه علاقمند میشن. زن و شوهرن، همو دوست دارن. دو تا رفیقن، هم حجره ای ان، هم خوابگاهی ان، همو دوست دارن. استاد و شاگردن، همو دوست دارن. بهش چیزی یاد داده، بهش پول داده، کمک کرده، علاقمند میشه. این محبت میشه محبت طبیعی. این محبت ها اینا رو از ما نخواستن. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اونی که پیغمبر مزد رسالت قرار دادن، اجر رسالت قرار دادن، نخواستن که شما بیاین اهل بیت من دوست بدارین، حالا یه خورده دوست بدارید، شکسته و بسته یه روزی هم حالا دشمنشون شدید شدید، اینو که نخواستن که. نگفتن شما بیا مودت اهل بیت من رو پیدا کن، یه جوری پیدا کن که منتها یه روزی هم از دست دادی دادی، اینو که نخواستن. محبت طبیعی قابل زوال نخواستن از ما. این اجر رسالت پیغمبر نیست که، چون بعدش محبت از ما گرفته بشه جهنمی میشیم، به درد نمیخوره. امروز دوست بدارم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین از بیت المال به من زیاد میده، به من پول زیاد میده، پس حضرت دوست دارم. امروز مجلس روزه و منبر و روزه‌خوانی و شرکت در مجالس دوست دارم. چرا؟ چون منفعت دنیاوی بر من داره، چون ارزش داره، احترام داره، قرب داره، مقام داره، جایگاه داره، هزار ارتباطات داره، مسائل مثبت داره، پس دوست دارم، پس خیلی کار خوبیه. این میشه محبت طبیعی. دوست دارم خدمت به اهل بیت، دوست دارم. اما این دوست داشتنه اونی نیست که در آیه قرآن آمده. سری فکر کنیم، ما سری اهل مودت فی القرباییم. مودت فی القربا محبت حقیقی رو خواستن. محبت حقیقی آثار دارد، نشانه ها دارد، علامت ها دارد، تفاوت های اساسی با محبت های طبیعی داره. مودت طبیعی، مودت حقیقی، مودت عرضی، مودت ذاتی، مودت دنیوی، مودت اخروی، مودت زوال پذیر، مودت ابدی و دائمی، مودت حق محور، مودت نفس محور، مودت خدا محور، مودت منفعت محور، شخص محور. اینا با هم تفاوت داره. مثالهاش هم دیگه زدم همین در زمینی که داشتم. عنوانهای مختلف داره. علت محبت من به اهل بیت چی هست؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. باید خودم رو کنکاش کنم، بررسی کنم، باید محاسبه کنم. اینجا خیلی هم دقیق باید محاسبه کنم، چون مهمترین جایگاه وجودی منه، مهمترین مسئله در همه مراتب وجود من مودت منه، جهت قلب منه. جهت قلب من به کجاست؟ به اهل بیت. چرا به اهل بیت؟ چرا من اهل بیت رو دوست دارم؟ اینو باید فکر کنه انسان، باید به دست بیاره. و برای رسیدن به این محبت و ماندن در این محبت چقدر حاضرم هزینه بدم؟ در تا چه شرایطی میمانم؟ تا کی میمانم؟ یه فردی رو آورده بود مصاحبه میکرد، واقعا محیر العقول بود. یعنی چنین چیزهایی در زمانه ما دیدنش و لمس کردنش یک لطفی از خداست. چه بسا یک کسی، یک عرب معمولی که حالا بادیه نشین هست، چه بسا یا ممکن هزار معصیت و گناهی هم داره، جای دیگه نمیدونیم، ولی اینو ما ببینیمش. حالا توضیح خواهم داد که چی بود داستانش، شاید بعضی از شما هم دیدید. اینو ما ببینیم از هزار منبر اثرش بیشتره، چه بسا از هزار بیت شعر اثرش بیشتره، از 100 تا مجلس که بریم اثرش بیشتره، از 10 تا 50 تا زیارت که بریم چه بسا اثرش بیشتره. دیدن یه همچین آدمی که در جریان خدمت به زوار امام حسین تلویزیون باش مصاحبه میکرد، تلویزیون ایران، هم عراق هم ایران، هر دو، در جریان خدمت به زوار امام حسین علیه السلام، این آقا 5 تا بچه داشت، 4 تاشون به دنیا آمدن مثلا از 13 سال تا 4 سال فرض بفرمایید، یه دونه بچه هم در شکم مادر قراره به دنیا بیاد، 5 تا پسر خدا بهش داده، یکی هم تو راهیه. در جریان خدمت به زوار امام حسین داره با فاصله از خانه داره خدمات میده، موکبی زده که سر مسیر زائرا بیان آبی بخورن، استراحتی کنن اینا. سیم برقی اونجا لخت بوده، چطور بوده؟ به شکلی این پسر بچه ها، 4 تا بچه رفته بودن بدون اجازه مادر، بدون اجازه پدر، رفتن اونجا که این رو درست کنن، خودشون سر خود 4 تایی رو برق گرفته، در جا کشته شدن، شهید شدن، از دنیا رفت در جا. میگه دیدم سر صدا شد دم جاده و ولوله ای را افتاد و مسئله اتفاق افتاد. دیدم میان سمت خونه ما که بیا بیا اتفاقی رفتم دیدم بله 4 تا بچه رو برق گرفته مردن تموم شد. حالا موندیم چطور این خانومی که پا به ماه و بالاخره باردار هست به این چطور ما نقل کنیم که 4 تا پسر رفتن تمام شد. بالاخره کم کم خودم بقیه به اون خانم گفتیم، اون خانم هم بچه رو سقط کرد از شدت فشار روحی که بهش آمد. در یک اربعین در یک روز 5 بچه داد برای امام حسین. قسم میخورد میگفت حالا یک ساعت یک روز یادم نیست خیلی، میگفت کار تعطیل نشد. به همه گفتم، گفتم کسی حق نداره کار رو ذره ای تعطیل کنه. همه بچه های منم کشته شدن فدای امام حسین، فدای زوار امام حسینه. حضرت داده، خود حضرت هم گرفته. بعد ایشون داشت توی مصاحبهش میگفت، میگفت الان نه اینکه گریم نمیاد ها، میگفت الان گریم میاد، اشک تو چشام جمع میشه، بهم داره فشار میاد، اما گریم رو نگه میدارم تا همه اونهایی که دارن منو میبینن یاد بگیرن که برای راه امام حسین و محبت امام حسین هر چی که دادی هنوز تازه اونا بهت منت دارن، اونا لطف کردن در حق تو. به این میگن محبت، به این میگن محبت حقیقی. یعنی هر بلایی سرش بیاد حاضر نیست دست از این محبت برداره. اینه که امیرالمومنین فرمود، جمله عجیبی است در نهج البلاغه، واقعا زیباست، خیلی جمله مهمیه. حضرت فرمود اگر شمشیرم را، حضرت شمشیر رو فرمود، اگر این شمشیرم را بر روی بینی مؤمن بگذارم و بینی او را قطع کنم، یعنی به نحو حالت مسله، یعنی قطع قطعش کنم به یک معنایی، یا به شدت سخت او را بکشم که مرا دشمن بدار، مرا دشمن نخواهد داشت. به این میگن محبت حقیقی. و اگر همه دنیا را با تمام نعمتهایش بر سر منافق فرود آورم و در اختیار او قرار بدم که مرا دوست بدار، به من علاقه پیدا نخواهد کرد. چرا؟ حضرت فرمود قاعده عالمه، چون قضی و انقضا علی رسان رسول الله، چون خدا اینطور قضاء خدا تعلق گرفته، نظام شریعت خدا روی این قاعده استوار شده و این مطلب به زبان پیغمبر جاری شده است که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. قاعده است، نمی شود کسی تو را دوست بدارد الا اینکه مؤمن است. و وقتی این مؤمن شد، این مودت حقیقی، این محبت حقیقی آمد، تمام ابتلاءات بیاد، تمام نعمت ها ازش گرفته بشه، دست از محبت بر نخواهد داشت. این مودت را از ما خواستن، این محبت رو از ما خواستن، اجر رسالت پیغمبر. نه اینکه یه خورده گرانی بشه، ارزانی بشه، نمیدونم سختی های روزگار پیش بیاد، محرومیت ها پیش بیاد، انسان دست از روزه برداره، دست از زیارت برداره، حوصله‌اش دیگه برای ولایت اهل بیت سر بیاد، بی‌حوصله بشه، خسته بشه. این نه، در دل تمام مشکلات حساب رابطه من به عنوان عبد با مولای خودم جداست. مسیر رو باید برم جلو، باید محبت ها، نه باید زور. این مودت رو از ما خواستن، این غرض خلقته، طوری که فرد کامل، واله، شیفته، حیران اهل بیت بشه، یک غرض بیشتر نداشته باشه، یک هدف بیشتر نداشته باشه. برمیگردم مجدد تکرار میکنم، الا المودت فی القربا، همه مودت هات همه بشه برای اهل بیت، همه کارهات بشه برای مودت. هر کاری میکنی، هر کار خیری انجام میدی، یا هر گناهی رو ترک میکنی، برای محبت اهل بیت گناه رو ترک کن، برای رضایت اهل بیت ثواب رو انجام بده. یعنی غرضت، هدفت، محور وجودت همه بشه چی؟ مودت فی القربا، بشه مودت حضرت زهرا، مودت امیرالمومنین، نه فقط در فاطمیه و قدیر و نیمه شعبان، کل عمرت. لذا با این جمله پیغمبر اکرم در حقیقت همه وجود ما رو خواستن. حالا توضیحش انشاءالله فردا شب خواهد آمد. همه وجودت رو خواستن، فقط نخواستن قلبت دوست بداره، هر چه داری بشه مال امیرالمومنین، در خدمت امیرالمومنین از سر محبت. اینی که غرض خلقت و غایت اصلی خداوند از خلقت ما مودت فی القربا و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام است، و هر عملی که انجام میدهیم باید تقویت مودت و تثبیت مودت بکند. هر کاری که میکنیم نیت هامونو باید اصلاح کنیم، اتقربو الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه اتقربو اتقربو، من تقرب میجویم به خدا و به رسول الله، تقرب میجویم به حضرت زهرا، قصد قربت باید بکنیم برای جلب رضایت امام زمان، جلب رضایت امیر المؤمنین. تا همینجا بحث، حالا کفایت انشالله تا فردا شب این آیه رو باز از جهات دیگه، نکات دیگه ای هست مطرح کنیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما اخلاص در ولایت و مودت اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید و ما را بر مسیر ولایت و محبت محمد و آل محمد ثابت قدم بدارد به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.